سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. وزیر ارتباطات سوریه همچنین گفت که با شورشیان در تماس است. محمد الجلالی افزود که هیچ اطلاعات از بشار اسد و وزیر دفاع سوریه ندارد. شاهدان عینی گفتند که شورشیان صبح امروز وارد کاخ ریاست جمهوری در شهر دمشق شده و شعار الله و اکبر سر دادند. این شاهدان به خبرگزاری جرمنی گفتند آنان دیدند که افراد مسلح وارد کاخ شده و فریاد الله و اکبر سر می دادند. این کاخ که به کاخ ملت معروف است در منطقه مزه در غرب دمشق قرار دارد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شورشیان را در داخل کاخ و جلو دروازه آن نشان می‌دهد. حکومت طالبان از سقوط حکومت سوریه به دست گروه هیئت تحریرالشام استقبال کرده و گفته که با این تحول عامل جنگ و بی‌ثباتی سوریه از بین رفته است. ایالات متحده و بیشتر کشورها گروه هیئت تحریرالشام را یک سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت خارجه طالبان امروز یکشنبه با نشر اعلامیه به زبان‌های مختلف پیروزی شورشیان سوری را به مردم سوریه تبریک گفته است. این وزارت از تحولات اخیر سوریه به عنوان یک انقلاب یاد کرده و افزوده است که طرف‌های دخیل در این تحولات باید وضعیت را به گونه‌ای مدیریت کنند که یک نظام امن، متحد و با ثبات به میان آید. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت باید به گونه‌ای صورت گیرد که یک نظام اسلامی مطابق با آرمان‌های تمام مردم به میان آید. طالبان از شورشیان سوری خواسته که از تفاوت‌ها عفو عمومی را در پیش گیرند و با متحد کردن تمام مردم یک سیاست مثبت را در پیش گیرند که سوریه از رقابت‌های خارجی به دور نگه داشته شود و زمینه برگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری را فراهم کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات سوریه گفته که پایان دیکتاتوری اسد یک تحول مثبت و مورد انتظار است. او همچنین تحولات سوریه را بیانگر ضعیف شدن حامیان اسد، روسیه و ایران عنوان کرده است. کایا کالاس روز یک شنبه در پست در صفحه اکس خود توییتر سابق افزوده که اولویت آنان تامین امنیت در منطقه است و او با همه شرکای سازندهش در سوریه و منطقه کار خواهد کرد. در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال و اتک انرژی در برابر تیم‌های مقابلشان برنده شدند. در پایان هفته نخست این مسابقات در بازی تیم استقلال توانست که 1-0 تیم جوانان را شکست دهد و در بازی دوم تیم اتک انرژی با نتیجه 2-0 خراسان فاریاب را شکست داد. هفته دوم این لیگ فردا دوشنبه 19 قوس با برگزاری دو مسابقه آغاز می شود که در این مسابقات تیم های عینومینا با موج ساحل و خدیم اف سی با سرخپوشان رقابت خواهند کرد. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به تاریخ 16 قوس با اشتراک 12 تیم از زونهای مختلف افغانستان در هرات آغاز شده است و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. سقوط سوریه به چی معناست؟ در این مورد با مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده ایم.
یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود.
از تفاوت‌ها و شباهت‌های فروپاشی رژیم اسد در سوریه و سقوط جمهوری مخلوع افغانستان بر رهبری اشرف غنی هم برایتان خواهیم گفت. نقش روسیه در جنگ بیش از یک دهه در سوریه را هم به بررسی می‌گیریم و در مسائل افغانستان هم خواهید شنید که شماری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حکومت جدید آمریکا طالبان افغانستان را با این موضع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. نیمه دوم این ساعت به برنامه کاروان زهر اختصاص دارد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت‌های اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره می‌کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
حکومت 24 ساله بشار اسد در سوریه در ساعات اولیه امروز به پایان رسید. اسد که در 14 سال اخیر درگیر جنگ‌های داخلی بود، پس از حاکمیت حدود 30 ساله پدرش به قدرت رسید. او که فارغ طب از بریتانیا و متخصص چشم بود، می‌خواست که به بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های پایان دهد که پدرش در 30 سال حاکمیتش با مردم انجام داده بود. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه صبح امروز گفت که با فرمانده شورشیان در تماس است تا درباره مدیریت دوره گذار کنونی مذاکره کند. او در یک بیانیه ویدیویی گفت که در خانه است و سوریه را ترک نکرده است، زیرا متعلق به این کشور است. جلالی افسود که برای ادامه کار به دفترش می رود و از مردم سوریه خواست به اموال عمومی آسیب نرسانند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا به اسوشیتد پرس گفت که اسد صبح امروز با یک طیاره دمشق را ترک کرد. بشار اسد و حکومتش تا به حال در این باره چیزی نگفتند و صدر اعظم سوریه گفته است از اسد خبری ندارد. شاهدان عینی میگویند که هزاران نفر با موتر و پیاده در میدان بزرگ دمشق جمع شدند و شعار آزادی سر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان گفتند که همراه با مردم سوریه، آزادی زندانیان از یک زندان بزرگ و شکستن زنجیرهای آنان و پایان دادن به چرخه بی‌عدالتی در زندان سیدنایا را جشن گرفتند. سیدنایا یکی از زندانهای نظامی بزرگ در دمشق است که حکومت سوریه هزاران نفر را در آن زندانی کرده بود. حسن عبدالغنی یک فرمانده شورشیان صبح امروز گفت که شبه نظامیانی آنها پس از ورود به حمص بیش از 3500 زندانی را از زندان مرکزی آزاد کردند. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که پناهجویان سوری که در سالهای گذشته به ترکیه پناهنده شدند در تلاش ورود به کشور خود هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که از گروه های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می کرد، در چند روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که این گروه ها به دمشق برسند. او در یک سال گذشته تلاش کرد تا با بشار اسد رای حل برای سوریه بیابد که منجر به بازگشت میلیون ها پناهجوی سوری از خاک ترکیه شود. این پناهجویان سوری بار اقتصادی بزرگی برای ترکیه به شمار می رفتند. ناظران حقوق بشر سوریه در بریتانیا اعلام کردند که ماهر اسد برادر بشار اسد روز یکشنبه در منطقه ساحلی سوریه بوده و قصد داشته که از طریق پایگاه هوایی حمیم که در کنترل روسیه است این کشور را ترک کند. مخالفان بشار اسد هنوز به مناطق ساحلی بحیره مدیترانه نرسیدند، اما پس از اعلام پایان رسمی دولت بشار اسد به نظر می رسد این بخش از کشور نیز تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد قرار گیرد. ماهر اسد که 2 سال از بشار اسد کوچکتر است، در 20 سال گذشته فرمانده ارشد اردوی سوریه بوده و در جنگ‌های داخلی به حفظ حکومت برادرش زیاد کمک کرده است.
شنیدید که با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت‌های اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. ساعت پیش همکارم سلطان محمد سرور با دکتر علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرد و نخست از او پرسید که بعد از سقوط دمشق در سوریه چی خواهد شد و چه آینده در انتظار مردم این کشور است.
تا این لحظه تمام نشانه ها حکایت از این داره که به هر حال این گروه تحریر شام اون گروهی نیست که ما 5-6 سال پیش میشناختیمش و به نوعی پرچم داعش رو بالا برده بود. گو این که طالبان خوش آمد گفته، گروه های اسلامی، حماس، ولی خود آقای جولانی در این وقت آموخته سوریه قرن 21 رو نمیتوان به قرن 4 هجری برگردون. در این حال شرکای او یا گروه های دیگر که بخشای سوریه رو در اختیار دارن همه نیروهای سکولار هست، از کردها گرفته تا ارتش آزاد سوریه، تا نیروهای کوشک دورزی و سنی‌های سکولار داخل دمشق، اینا تماماً با هر نوع حکومت دینی مخالف. اینجا نقش دولت‌های بزرگ مشخص میشه. ببینید اسرائیل به فکر مصلحت خودشه، بلافاصله اومد منطقه حائل جولان رو گرفت یا وارد تانک وارد اون مناطق کرد و هر کدوم در اندیشه خودشون هستن. جمهوری اسلامی فرار کرد، تمام نیروهاشو برد بیرون. حتی روس‌ها با احتیاط کامل با این حوادث برخورد کردن و آقای لاوروف در دوحه تقریبا به نوعی تحولات جدید رو پذیرا شد. بعد از اینکه اول انکار کرد و گفت باید جنگید و غیره، ترکیه هم که با تمام توان پشت این تغییر است. بنابراین در یک وضع چارچوب خیلی به اصطلاح مشکل با مسائلی که سوریه داره، نقش ابرقدرت آمریکا نقش بسیار مهم و همینطور فرانسه. دیروز آقای ترامپ در پاریس با مکرون گفتگو کرد و به نظر من نقشه راه سوریه دیشب در پاریس طراحی شد. به معنای دیگه اگر روزی در گوادلوپ سرنوشت ایران رقم زده شد، دیشب در پاریس کم و بیش سرنوشت آینده سوریه رقم زده شد. اگر اسلامی عاقل باشن، دچار اون مشکل یا خودپرستی طالبان در افغانستان نشن، حتما میان و با گروه های دیگه ائتلاف میکنن، یه دولت ائتلافی تشکیل میدن. واکنششون درباره سخنرانی نخست وزیر، آخرین نخست وزیر اسد، بسیار واکنش مثبتی بود. او پذیرفتن که او سرپرستی کنه امور رو تا زمانی که دولت ثابت تشکیل بشه. این به نظر من به مردم سوریه یه مقدار آرامش داد، از نگرانی بیرونش آورد. موج فرار از شهرها که آغاز شده بود متوقف شد. برعکس خیلی از سوریه که در لبنان و اردن بودن یا عراق میخوان به کشورشون برگردن.
سوالی که مطرح میشه، سکوت سریع غیر مترقبه نیروهای بشار اسد بود یکی، و دیگه ای که در رسانه های مجازی گفته میشه که یک تفاهم میان تهران و انقره شده در مورد، و به خاطر ایران هم پیش از پیش نیروهای خود کشیده.
جمهوری اسلامی چاره ای نداره. نیروهایی که یعنی دشمنی و عداوتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره به خیلی بالاست. این نیروها جمهوری اسلامی رو باعث صدها هزار کشته و زخمی و آواره می دونند. یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود. بنابراین خیلی مشکله، زمان میبره تا وقت التیام پیدا بکنه. و این مسئله تفاهم ایران و ترکیه هم نیست. جمهوری اسلامی شکست سنگینی خورده و ترکیه هم ادعای پیروزی میکنه، ولی در نهایت معلوم نیست به نفع ترکیه هم باشه. یه حکومت دموکراتیک در سوریه به نفع ترکیه نیست. ترک‌ها خیلی نگران کردها هستن. اینه که من اینا رو تفاهم بین اینا نمیدونم. ناچاری جمهوری اسلامی رو وادار کرد. سفارش رو الان ریختن گرفتن و تمام نیروهاش، یعنی به وزارت خارجه میگفت ما سفارتمون دایره، در موقع که سفیر و کارکنان در راه عراق، یعنی اینا ببینید دادن اخبار غلط تحلیل غلط رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی شکست خورد.
سوال اخیر آقای دکتر، نزد ذهنیت عامه در ایران این سوال آل مطرح میشه که در همی یک دهه یا بیشتر از یک دهه تهران این همه سرمایه گذاری کرد از مال و جان، بالاخره نتیجهش چه شد؟ این سوال مطرح میشه. چه فکر میکنین که تحولات اخیر در دمشق چه تأثیر روی اوضاع ایران خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نماینده دو دوره پیش مجلس، یعنی 8 سال پیش گفت ایران 30 میلیارد در سوریه خرج کرده، الان باید به 50 میلیارد رسیده باشه. این خرجه دیگه بر نمیگرده. سرمایه گذاری ها، پولایی که دادن، کارخونه هایی که درست کرده، این همه رفت. جمهوری اسلامی اگر عاقلانه عمل بکنه، سعی میکنه با همین که آقای عراشید میگه یا کسایی مثل اون نمایندگی میکنن، با موقع جدیدو به رسمیت بشناسه و سعی کنه یه روابط نرمال عادی با سوریه داشته باشه. در هر حال آتشی که در سوریه روشن شد، دودش در درجه اول به چشم جمهوری اسلامی بود. یعنی الان ایران در یه وضعیه که از نگاه حاکمان پیروز در دمشق دشمنشونه. جمهوری اسلامی باید تلاش کنه دشمنی رو تعدیل بکنه و این خیلی مهمه. وقتی با طالبان کنار میاد حتما با اینا میتونه کنار بیاد، ولی همچنین ما صداهایی میشنویم در ایران که صحبت میکنن از اینکه این توطئه صهیونیستا و آمریکا بوده و ترکیه و اینا توطئه کردن. از این حرفا گذشته، ملتی حاکمشو نمیخواست، موفق شد حاکمشو کنار بزن.
دکتر علیرضا نوری زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود که در مورد سقوط حکومت در سوریه و اینکه چه آینده در انتظار مردم این کشور است و پیامدهای منطقه‌ای این سقوط چی خواهد بود صحبت می‌کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان از فرشته نگاه میشنویم.
فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان چی شباهت ها و چی تفاوت هایی دارند؟ شباهت ها: اردو پایتخت دمشق و کابل در روز یکشنبه سقوط کردند. حکومت بشار اسد و حکومت اشرف غنی اردو فقط در چند شبانه روز سقوط کردند. اردو رئیس جمهور پس از سقوط حکومت از کشورشان فرار کردند. طالبان و گروه ایت تحریر شام که یکی قدرت را در کابل و دیگر در دمشق گرفت، بیرقای مشابه به رنگ سفید و نوشته کلمه دارند. ظاهرا حکومت های دو کشور با از دست دادن حمایت خارجی سقوط کردند. حاکمان جدید اردو کشور سنی هستند و در گذشته یا حال با القاعده ارتباط دارند. شمار از سربازان افغانستان و سوریه پس از سقوط حکومت‌ها به کشورهای همسایه‌شان فرار کردند. تفاوت‌ها: اسلامگرایان سوریه در ایت تحریر شام پیروان خط فکری اخوان المسلمین هستند. روابط بسیار نزدیک با اسلامگرایان ترک به رهبری رئیس جمهوری اردوغان داشتند. از اوضاع منطقه و جهان آگاه‌ترند و با ورود به دمشق صدر اعظم فعلی را ابقا کردند. رهبری طالبان افغان روحانیون سنتی اند و پیرو مکتب فقه دیوبند. با اینکه با ورود به کابل عفو عمومی اعلان کردند، اما فرامینشان نشان می‌دهد که از تحولات عصر و اوضاع منطقه و جهان نسبت به اسلامگرایان سوری کمتر آگاهی دارند. از مخاطبین خود در فیسبوک رادیو آزادی هم پرسیدیم که فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوع به رهبری اشرف غنی چی شباهت‌ها و چی تفاوت‌هایی دارند. برخی کاربران فیسبوک در این مورد نوشتند، حضرت بلال سیا نوشته که در کنار دیگر تفاوت‌ها، این تفاوت را مشاهده کرده که رهبر شورشیان در سوریه به مردم اطمینان داده که در کنارشان استاده است، اما رهبر طالبان را در بیش از 3 سال اصلا ندیده. یک شبهات دیگر به گفته او این که هر دو حکومت ها در سوریه و افغانستان از سوی امریکا سقوط کردند. متیولله عاطف نوشته که در مشابهت ها میان سقوط دو کشور، اختلافات داخلی در افغانستان و سوریه، بیباوری مردم بر حکومت ها، انحصار قدرت از سوی حاکمان و فرار رؤسای جمهور شاملند. و در تفاوت ها جنگ در افغانستان نتیجه دخالت خارجی ها بود، اما جنگ سوریه بود داخلی و منطقه‌ای دارد. دکتر میرویس غیرت نوشته است که هر دو کشور و متحدان بیرونی خود اتکا کرده بودند و زمین رو هر دو حکومت در ظرف چند روز محدود سقوط کردند. زرجان امیرزای نوشته است که حکومت را زمانی که مخالفین بشار الاسد در سوریه گرفتند اعلام کردند که کارهای دولتی به گونه عادی جریان داشته باشد، مکاتب و پانتون ها باز بمانند، هیچ کس از کس دیگر انتقام گرفته نمی تواند و مردم باید تصمیم بگیرند که کی سوریه را رهبری کند. اما در افغانستان با برگشت طالبان به گفته امیرزای همه چیز دگرگون شد و مردم به ویژه زنان و دختران از حقوق اساسیشان محروم شدند.
فرشته نگاه بود که در مورد شباهت ها و تفاوت ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوع بر رهبری اشرف غنی گزارش میداد. تا دقایق دیگر در مورد نقش روسیه در جنگ بیش از یک دهه سوریه هم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آگاهان بر این باورند که هدف اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مداخله نظامی در سوریه، نمایش قدرت روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و تثبیت نفوذ این کشور در فراتر از مرزهای خود بوده است. اما به گفته همین آگاهان، سقوط رژیم اسد می تواند سیلی محکم بر چهره پوتین باشد. فرشتنگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
وقت ولادیمیر پوتین نزدیک به 25 سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش را آغاز کرد، یکی از اهداف کلیدی او احیای جایگاه مسکو به عنوان یک قدرت جهانی بود. مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ابزار برای اعلام این پیام بود که این کشور همچنان یک نیروی تعیین کننده در معادلات بین المللی است. مسکو از ورود به بحران سوریه برای گسترش نفوذ خود در شرق میانه و فراتر از آن استفاده کرد و تلاش داشت خود را به عنوان رقیب بالقوه در برابر غرب به تصویر بکشد. با این حال سقوط رژیم بشار الاسد که یکی از متحدان اصلی مسکو محسوب می شود، می تواند جا طلبی های روسیه را به شدت متزلزل کند. تأثیر سقوط بشار الاسد بر روسیه چیست؟ فیلیپ سمیت، کارشناس شرق میانه، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که مداخله نظامی پوتین در سوریه به منظور نشان دادن توانایی روسیه در وضع نفوذ فراتر از مرزهایش انجام شد، اما او هشدار می‌داد که از دست دادن سوریه سیلی محکم بر چهره پوتین خواهد بود. به گفته سمیت، برکناری بشار الاسد نه تنها اعتبار روسیه را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند یک عقب‌نشینی استراتژیک بزرگ برای این کشور محسوب شود. سوریه میزبان دو پایگاه نظامی مهم روسیه است، پایگاه هوایی امیمیم و پایگاه بحری ترتوس. پایگاه ترتوس دسترسی روسیه به بحیره مدیترانه را تضمین می کند و یکی از اهرام‌های کلیدی قدرت مسکو در منطقه است. اسمیت می افزاید که روسیه از این پایگاه ها برای حفظ نفوذ خود در مدیترانه شرقی و شرق میانه استفاده کرده. مداخله نظامی روسیه در سوریه در سال 2015 نقطه حتف در جنگ داخلی این کشور بود. عملات هوایی ویرانگر مسکو به مواضع مخالفان رژیم اسد کمک کرد تا بخشای از قلمرو سوریه در کنترل نیروهای اسد باقی بماند و قدرت او تثبیت شود. این مداخله تنها یک سال پس از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین صورت گرفت. مسکو با دخالت در سوریه و اوکراین تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان رقیب جدی برای ایالات متحده، ناتو و در کل غرب تثبیت کند. با آغاز حمله تمام عیار و غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه 2022، اهمیت سوریه برای مسکو افزایش یافت. افز دو پایگاه نظامی در سوریه در شرایطی که روسیه با چالش‌های جدی در اوکراین روبروست به یک سرمایه استراتژیک تبدیل شده. از دست دادن این پایگاه ها به ویژه پایگاه ترتوز می تواند ضربه جبران ناپذیر به نفوذ روسیه در منطقه وارد کند. دسیسات نظامی روسیه در سواحل مدیترانه اکنون با تهدید تصرف توسط گروه های شبه نظامی به رهبری ایت تحریر الشام مواجه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و متحدانش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آرون زیلن، عضو ارشد مؤسسه واشنگتن، باور به این دارد که روسیه دیگر توانایی کافی برای حفاظت از سرمایه گذاری های خود در سوریه را ندارد. او تاکید کرده که مسکو باید بر جنگ بزرگ در اوکراین بیشتر تمرکز کند. زلن هشدار می دهد که از دست دادن پایگاه ترتوس برای روسیه فاجعه بار خواهد بود، زیرا این شکست می تواند اساساً روسیه را از هسته شرق میانه جدا کند. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حکومت جدید امریکا طالبان افغانستان را با این موضع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، از مقامات طالبان خواسته تا برای گفتگو با حکومت جدید امریکا آماده باشند. گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
شماری از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در مورد اظهارات اخیر نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که گفته مقامات طالبان باید آماده گفتگو با حکومت جدید ایالات متحده باشند، نظریات متفاوت دارند. برخی آنان بر این باورند که حکومت جدید ایالات متحده طالبان را با موضوع سختگیرانه فعلیشان نخواهند پذیرفت. سمی یوسفزای، آگاه سیاسی، معتقد است که جهان در چند سال گذشته نرمش زیادی را در برخورد با طالبان به کار گرفته است، اما حکومت طالبان نه تنها سیاست متعدلی را برنگزیده، بلکه روز به روز سختگیرتر شده است.
من فکر میکنم که چه جامعه جهانی و چه ایالات متحده، آنها بارها امید خود را نسبت به طالبان از دست میدهند و دلیل آن نیز سیاست های سختگیرانه طالبان است که در نتیجه حکومت خود و افغانها را منزوی کردند، آنها را نیز در تنگنا قرار دادند و روز به روز پنجره ارتباطی بین طالبان و جامعه جهانی تنگ می شود.
اما عزیز معارج، آگاه دیگر مسائل سیاسی می گوید که توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا در زمان حکومت جمهوری خواهان امضا شد و اکنون که دوباره قدرت را در دست گرفتند، لازم است در مورد توافق دوحه با طالبان گفتگو شود. او ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید امریکا اوضاع کمی آرام شود.
طالبان باید آماده
باشند. این گفتگوها آغاز خواهد شد. وضعیت قطعا بهبود خواهد یافت. طالبان مجبورند که تغییر کنند. آنها به توافقنامه دوحه متعهد میمانند. آن را عملی خواهند کرد. وضعیت بهبود مییابد. امید و انگیزه مردم همین است که با آمدن ترامپ تغییرات در افغانستان را خواهد داد.
غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید که حکومت جدید امریکا اعمال طالبان در افغانستان را در بیش از 3 سال گذشته تصفیه حساب خواهد کرد.
کم تشتت چیت دیورسته که لگلکیگی کابل میشت.
هر مخالفتی که اخیراً بین طالبان مقیم کابل و طالبان مقیم در قندهار دیده می شود، دلیل اصلی آن این است که آنها میدانند که یک اداره محاسبه کننده در ایالات متحده ایجاد می شود. بنابر این طالبان باید برای آن آماده باشند و شرایط برای طالبان خوب نخواهد بود. زیرا این یک پدیده شناخته شده است که هر کس پول و فرصت به کسی بدهد بازخواست می شود.
پدیده چی؟ کلت چیاتا پیسی ورکوی نو تطری حساب غواری.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع در حاشیه 22 نشست فرمت دوحه از مقامهای طالبان خواسته تا برای گفتگو با حکومت جدید امریکا آماده باشند. او گفته است که عادی‌سازی روابط میان طالبان و جامعه جهانی به نفع هر دو طرف است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد پاسخ نداد، اما چندین مقام طالبان از جامعه جهانی تقاضای تعامل مثبت کردند. بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون حکومت آنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. ساخت حکومت همشمول که به همه اقوام در آنجا داده شده باشد، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و مشروعیت داخلی شرایط است که برای به رسمیت شناختن به طالبان ارائه شده است. هرچند طالبان حکومت خود را همشمول می‌دانند و می‌گویند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان را به اساس شریعت تضمین کردند، اما محدودیت‌های گسترده از جمله بر تحصیل و کار بر زنان اعمال کردند که با واکنش های جامعه جهانی مواجه شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. حکومت طالبان از سقوط حکومت سوریه به دست گروه هیئت تحریرالشام استقبال کرده و گفته که با این تحول عامل جنگ و بی‌ثباتی سوریه از بین رفته است. ایالات متحده و بیشتر کشورها گروه هیئت تحریرالشام را یک سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت خارجه طالبان امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای به زبان‌های مختلف پیروزی شورشیان سوری را به مردم سوریه تبریک گفته است. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت باید به گونه‌ای صورت گیرد که یک نظام اسلامی مطابق به آرمان‌های تمام مردم به میان آید. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات سوریه گفته که پایان دیکتاتوری اسد یک تحول مثبت و مورد انتظار است. او همچنین تحولات سوریه را بیانگر ضعف ضعیف شدن حامیان اسد، روسیه و ایران عنوان کرده است. کایا کالاس روز یکشنبه در پست در صفحه اکس خود تویتر سابق افزوده که اولویت آنان تامین امنیت در منطقه است و او با همه شرکای سازندهش در سوریه و منطقه کار خواهد کرد. و در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال و اتک انرژی در برابر تیم‌های مقابلشان برنده شدند. در پایان هفته نخست این مسابقات در بازی تیم استقلال توانست که 1-0 تیم جوانان را شکست دهد و در بازی دوم تیم اتک انرژی با نتیجه 2-0 خراسان فاریاب را شکست داد. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و تاریخ 16 قوس با اشتراک 12 تیم از زون‌های مختلف افغانستان در هرات آغاز شده است و برای 1 ماه ادامه خواهد داشت.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته های اخیر با نشر گزارش ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت میکنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اصهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را ما از هر سایب مطرح می کنم. از هر سایب، اگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان، سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین، سال گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکی قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا، اگر به یاد شما باشه، زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی برای تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر زنا رهبر طالبا یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و این را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل ازی باید از کاهش و چی بوجود به به اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا چشم زنا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریاق خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلوند و قندهار و ایساحات بود به وجود آمدن. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت تر بود. راپور را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در آخر نوامبر امسال نشر کرد، او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان وقت زمانی که طالبان میخواستن اراضی کوکنار را انهدام کنن یا تخریب کنن، شاهد شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در حادثه شهید و کشته شدن و دلایل بسیار معجزه داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله یا 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب معیشتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود، از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از اینکه بر از اونا یک بدیل یا یک عوض از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شوه یا خدمات اشتغال برشون فراهم کنن، یک دفعی امور روزی از اون وقت کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی بر.
رفیق صاحب، در رابطه با وضعیت کشت کوکنار، خب از هر سبب گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید ازی بودیم که افزایش به وجود آمده، خب طالبا در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه با دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن، علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و مهمان محترم شما و شنوای محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش که در افغانستان رایج پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بوده. هر وقت که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه به منطقه دیگه انتقال پیدا میکنه، دفعتن باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه، شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری، تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی ایمار میکنه 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص هست به امرای دیاقین و زارین و ملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دو سه نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع میکنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم میشد. از 16,000 تن که اینا اعلان کردن به 300 تن این یک ساده فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زاره این در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق نیست یک طریق نایی را پیدا میکرن که اینا امرار عیاد کنم خاطر از اینکه مسئله آخشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی، اما باعث ازی میشه که مردم در فقر زندگی کنم و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشته که سالها کدن و آلم اطمینان خاطر بره بسر مردم از نگاه امنیت نیست. اینا کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
بله. یک موضوع رفیق صاحب در رابطه با می‌باشم من مداخله میکنم که بعض ادعاهای در رابطه با این وجود داره که گروه های مافیایی تلاش میکنن چون همچو قیام های را برای بیاندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در به خاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافیایی چقدر در ترویج و تشویق دهقانا به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده و نظر شما؟
مستقیما خودم من احساس نکردم، نه از یک زاری من احساس نکردم که حلقات مافیایی در ترویج مواد مخدر دست کسان بالا داشته باشه. درست نیست، ولی قیمت ها به دست از اوناست، ترانسپورت به دست از اوناست. کوشش میکنن که راهایی رو جستجو کردن که مردم تشویق شو به کشت کوکنار، ولی در چی مستقیما حداقل من احساس نکردم که مافیایی بتانه که ترویج قواعد مخدر اینا دامن بزنه، ولی غیر مستقیم اینا را های دارن که قیمت کنترل میکنه. یک بر یک زاری بسیار مهم است که بیترین قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره و در چنین حالاتی که مهم هستیم از مواد مخدر که یک چیز بهتر پیش نامد. بعد نظر داشته مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل آب خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، وی همه باعث ازی میشه که یک زاری تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاری که پولش نقد باشه در آخر سال. ما فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی و مردم وادار به این میسازه، در اینجای شکل نیست که مافیا هم دستای غیر مرئی در خبه باشه، ولی مستقیما ما فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادند و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضورم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد، اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشن و به گونه فیزیکی بخشی از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب ما در ابتدا معذرت میخوایم از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه، که شنوندهای شما سوی تعبیر نشه به ارتباط ازی که گویا ما در صدد ازی هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازی نیستیم. میفهمیم که میره کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها رو تامین مالی میکنه، حکومت داری رو ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. این را خواستم تصحیح کنم. اما در بخش از این که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال
تقریبا نزده 194 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستند. و کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امرش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه‌های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه، تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاق برای کارتل های بزرگ مواد مخدر، که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه، اما همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضه و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه، یعنی عرضه و تقاضا رو یکسان باید برخوردش. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیاقین افغانستان صورت گرفت، اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اونجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتود های خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعدا از طریق از اون با ستلایت راپورت داده میشد، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت زی چقدر در قسمت اکوریسی یا متقد بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چی را نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که به طریق ستلایت یا جیوتولز است یا ستلایت یا میتود دیگه که به کار میبرن، بله تقریبا دقیق است. بخاطر از این که علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحی که به اصطلاح کور کرده، کلش معلومات دقیق میتده، ای کدام اشکالی وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ستلایت هم اشتباهات و لغزش هایی داره، خاصتا در ساعاتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعاتی که فلات است و هموار است اوقدر تغییرات مشهود نیست، اما بله دقیق است، اوقدر چیز نیست.
درست. اگر با مسئله قبلی شما برگردم، از هر سب شما اشاره کردیم که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافی به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شاهد ازی هستیم که اکثر ایروینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اینطور است که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینی که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبعی اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم، بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شود، میتامفیتامین که چیزیست که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه و نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتوره ها و را امراه مواد کیمیایی دیگه یک جای میکنن، میتنفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاق قیمت از او. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچارگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتانفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باندهای بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین، مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه، فکر کنین افغان ها نقش بسیار کمتر دارن. این استپ به استپ یا حساب به حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای ازی داشته باشه، من فکر میکنم اما ضبط این محمول ها بسیار باید است قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر بعد 100 تن و 200 تن ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن، من فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما، در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومت داری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چی شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر راه غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا راه خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب، اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم، در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده، امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار را در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی عموما تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواده مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بادگیس پیش آوردن، بدخشان اگر ما متوجه شوید مناطق بسیار صعب العبور دارن، قابل چی نیست که با حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دوم این است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه، حکومت ها نمی خواهد که اونجا برن، بخاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا بی امنی را وجود آورده روبرو می شه، بلکه با تمام مردم که در کشت کوکنار از این طریق عمران حیات می کنند با مخالفت از اونا روبرو می شه. دیگه ما فکر می کنم که مناطق که امروز کشت می شه در افغانستان، بدخشان و بادغیس یا بعض مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار، چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه، ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت برن و نمیخواین که برن و دلایلی که بیشتر گفتم دیگه. به او خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم، تجربه بسیار طولانی داریم، تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال ازی، در فروش ازی دست دارن متمرکز میشن. این
دلایل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه، از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کنه.
نه اثر سب در رابطه به اراضی کشت کوکنار، خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثر نی بوده که جنگ که در افغانستان جریان داشت با استفاده و از امی عواید کوکنار و تریاک تمویل میشد. منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
ما فکر میکنم که یکی فرق هست که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است، و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی، مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته، که یک تعداد مردم های متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیون ها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن. در هر لباس و در هر عقیده که باشن، برای از اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد به دست میاره. به اون عنوان اداره بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آل خود نیست، و اما اداره که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت از این زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود ندارد، تا شناسایی و افراد چی شود که فهمیده شود. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 9000 هکتار زمین که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که اداره انبارز مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19000 تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را برای افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان به مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چی در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین‌المللی بتونه که مسئله در اونجا مجید.
درست. رفیق صاحب، در رابطه به می موضوع کشت بدیل و کمک های اقتصادی بادخانهایی که ما در برنامه صحبت میکنیم، اکثرا اونا دلیل ازیر میگن که در 2 سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا و جدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک های اقتصادی از سوی حکومت طالبا و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئولای حکومتی طالبا میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. همین موضوع عدم ارائه کشت بدیل و کمک های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شوه؟
بدیل کشت کوکنار باز هم تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، با یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زی دخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر در افغانستان استن، یک نتیجه مطلوب بیره با باد آدم باشه. این شما بدیل شما من حیث امزاری فیلن و جز این که من تحقیق کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای سرم شما، یکی آب است یکی انرژی است. اگر ما نتانیم یا جهان نتانه که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنند، ای که یواز تریاک شما کدوگک بکرین، یواز تریاک شما زعفران بکرین، این مسائل روزگومی است برای زمین ها دیکار خورده تایی. من فکر میکنم که با پولی که جهان در افغانستان سرازیر کده و حکومت افغانستان در هم دوله جمهوریت و هم فعلا که در اختیارش هنه چنان میتونن که بر اساس ترین موضوعات دیاقین اقتصاد خود بپردازن.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم اظهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه این قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر Thank you.